پیامک بخوانیم از زرمینه جان از مزار شریف که سلام تقدیم کردن و گفتند زیبایی زبان سخنهای نیکوست، زیبایی عقل علم و آگاهی است، زیبایی زندگی قناعت است، زیبایی علم مغرور نبودن و فروتنی است، زیبایی فقر شکرگزار بودن است و زیبایی مشکلات صبر داشتن و صبور بودن است. تشکر از زرمینه جان عزیز، دوست خوب ما.
بعضی ها شاید خانه لوکس برش زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید صورت زیبا زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید رسیدن به هدفش زیبایی باشه، پیشرفت روزمریش زیبایی باشه، کمک کردن به یک همنوش زیبایی باشه. شخصاً برای خودم زیبایی چیزی هست که باید شوه وجدان من راحت شوه، باید شوه که من با اون احساس کنم که به عنوان یک انسان مسئولیت خود ادا کردیم.
تشکر از شما که حضور دارین و صدای گرمتان رو میرسانین، صدای زیبایتان، جملات زیبایتان رو میرسانین به برنامه با موضوع زیبایی. و اصلا وقتی که موضوع زیبایی هست میشه که شما صحبت نکنین، میشه که شما از تجربه های زیبایی خودتان نگوین. همیشه ای دوست عزیز ما، یکی از دوستان، وقتی که گپ از وطن میشه با حسرت از زیبایی های منطقه شانده فلان ولسوالی گپ میزنه. میگه که یک روز ازش پرسیدم که از منطقیتان برام بیشتر بگو. گفت که جای چندان فوق‌العاده ای نیست و قسمی که تو فکر میکنی، اما چیزی که هست ای است که گاهی آدم ها زیبایی را با واحد خاطرات خود میسنجن، خاطرات خوش و ماندگار، و او خاطرات است که مرا به منطقه ما ارتباط داده و ارتباط خواهد داد. خاطرات زیبایی که ما با مردم خودم داشتیم، با خانواده خودم، با قوم خویش خودم، با دوستان خودم، و هیچ وقت از یادم نخواهد رفت. همکاران ما در اتاق فرمان خیلی کوشش کردن که ارتباط بگیرن با کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، اما متاسفانه یه ارتباط رخ نشد. انشالله که رخ شود تا پایان برنامه و بتونیم امرایشان صحبت بکنیم. اما در صورت همکاران دیگر ما حضور دارن، اعلام آمادگی کردن. مهین دهقانی گزارشگر ما از سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم با موضوع زیبایی. با ما همراه باشید. تعریف شما از زیبایی چیه؟
زیبایی به نظر من هر چیزی میتونه تو این دنیا زیبا باشه. البته به نظر من زیبایی این خلقت عالم است که خداوند آفریده، همشون خلاصه زیبایی است. حالا طبیعت رو ببینی، زیبایی خاص خودشو داره، مثلا این رفتار و اخلاق یک انسان زیبایی خودشو داره. خلاصه در هر چیز زیبایی های خاص خودشو وجود داره، نمیتونه یک تعریف خاص از زیبایی بگه. خلاصه تو رفتار انسان هم زیبایی وجود داره، تو طبیعت هم زیبایی وجود داره، و هم چیزهایی که مغایرت با زیبایی هست هم تو جامعه یا تو طبیعت وجود داره. طبعا
برای شما معیار زیبایی چی هست؟
به نظر من معیار زیبایی همون صداقت و راستی هست.
پس زیبایی ظاهری خیلی برای شما مهم؟
نه خیر، زیبایی ظاهری یک چیزی عادی هست که میتونیم اونو هر لحظه تغییر بده.
شما ازدواج کرد؟
نه خیر.
اگر زمانی تصمیم بگیرید ازدواج کنید، چه میزان به زیبایی ظاهری طرف مقابل اهمیت میدید؟
زیبایی ظاهری زیاد به نظر من یک چیز پیش با افتاده است. البته تو بعضی کشورها به نظر چیزی که من مطالعه کردم بیشتر تو کشورهای آسیایی معمول هست زیبایی، ولی تو کشورهای جهان اول فکر نکنم زیبایی چنان نقش خاصی داشته باشه.
معیار شما خب برای انتخاب همسر در آینده چی هست؟ زیبایی درونی اون طرف براتون مهمه یا زیبایی ظاهری؟
به نظر من زیبایی درونی بهتره، چون همدیگه رو میتونن درک کنن و میتونن یک زندگی خوبی رو با هم داشته باشن. ولی ظاهر یک چیزی است که معمولا برای یک مدت کوتاه برای یک فرد جذابه، اما بعد از اون دیگه جذاب نیست. اون رفتار انسانه که تا آخر برای همدیگه جذاب میباشه.
بسیار عالی. شما خودتون رو آدم زیبایی میبینید؟
نه متاسفانه.
چرا خب خودتون رو آدم زیبایی نمیبینیم؟ باز بعضیا رو میبینیم که خودشون رو خیلی زیبا میبینن. این از چی نشأت میگیره، این زیبا دیدن و زیبا ندیدن؟
خب البته بعضیا خودشیفته هستن، البته ممکنه خودشون از لحاظ اخلاق خلاصه ظاهر زیبا ببینیم، ولی من اون تجربه ای که تا الان کردم فکر نمیکنم که از هر لحاظی من زیبا باشم.
این قطعا اینطور نیست. به هر حال خداوند زیباست و همه رو زیبا آفریده. زیبایی شخصیتی شما به نظر خودتون چیه؟ چه خصیصه شما بسیار زیباست و شما سعی میکنین اون رو زیباتر و زیباترش کنین؟
من همیشه تلاش میکنم که در امور زندگی از صبر کار بگیرم، چون هر کاری میتونه با صبر به سرانجام برسه. به نظر من همین باعث زیبایی انسان میشه.
بسیار عالی.
همچنان با شما هستیم. ساعت 11 است و وقت افغانستان و اینجا رادیو دری، برنامه زنده باد زندگی.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر، خوشحال هستیم که در فرصت دیگری در خدمت شما هستیم.
سلام احترام خدمت شما خانم باید، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی. را رسیدن نیمه شعبان، عید ولادت میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام، خدمت شما و همه جهانیان و مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
تشکر، لطف شماست، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و در خدمت شما هستیم با بخش پزشک ما. سوالی که یکی از دوستان شنونده ما فرستادن در مورد سندروم داون، گفتن آیا سن بارداری مادر در ابتلای نوزاد به سندروم داون یا همون نشانگان داون تأثیر داره یا نه؟ بفرمایید.
بله، 100% نقش داره. این جواب این شنونده عزیز و همه شنونده گرامی که توجه بکنیم که سندروم داون یا همون نشانگان داون که اطفال با یک ویژگی های خاصی با یک اختلال و مشکل ژنتیکی متولد میشن، علت های مختلفی محیطی و فیزیکی برای او دقیقا تعریف نشده، شناخته نشده، اما یک اختلال ژنتیکی است به نام که این سندروم داون یا نشانگان داون را به نام تریوزینی 21 میگن.
بله.
من توضیح زیاد نمیتون، فقط ما از مجموعه کروموزوم های ما گزارش شده کروموزوم 21 دچار یک اختلال میشه.
بله.
و اختلالی در کروموزوم 21 منجر به تولد طفل با سندروم داون میتونه شود.
بله.
سندروم داون دقیقا با سن حاملگی و سن مادر در زمان بارداری و حاملگی ارتباط داره. دقیقا گفته شده که مادرایی که بعد از سنین بالای 35 سال حامله میشن و اولاد به دنیا میارن، احتمال ای که اولادشان مصاب و مبتلا و دچار عارضه اختلال ژنتیکی سندروم داون شوند بالا میره.
بله.
به طور کلی در جهان چیزی که آمار در باز رفرنس های معتبر، مراجع علمی معتبر ذکر میشه، از هر 1000 تولد
بله،
یک تولد ممکن است که در جهان طبق آمار معتبر و بررسی های علمی یک نفر از هر 1000 تولد میتونه مصاب و مبتلا به سندروم داون باشه.
بله.
و گفته میشه باز آمار هم گفته شده که از هر 1100 تولد ممکن است یک نفرشان مصاب و مبتلا به سندروم داون شود. اما چون اینجا مشخصا بحث سن مادر از نظر بارداری و زمان حاملگی مطرح شده، گفته شده که البته که من اشاره کردم در زمان که 35 ساله هستند تولد یک اولاد با سندروم داون تقریبا 1 در 350 تولد است.
بله.
یعنی در مادرانی که سنشان بالای 35 سال است و ممکن است که حامله شوند و اولاد به دنیا بیارن، او از هر 1000 نفر تولد یک تولد ممکن است به طور عمومی در سندروم داون باشه.
بله.
اما در سن بالای 35 سال این ارقام و این آمار تخیلی پایین به این معنی که از هر 350
بله،
تولد میتونه یک نفرش مبتلا و مصاب از سندروم داون شود.
بله.
به تدریج وقتی سن بالا میره، وقتی به 40 سالگی میرسه، بررسی شده که این آمار از هر 100 تولد یک تولد ممکن است که مصاب با سندروم داون شود.
بله.
از 35 میره به 100 تولد. و گفته شده از بررسی های بسیار دقیقی به این صورت گرفته که در سن 45 سالگی و بالاتر از 45 سالگی
بله،
اگر حاملگی صورت بگیرد ممکن است که از هر 30 تولد یک تولد مصاب و مبتلا به اختلال ژنتیکی سندروم داون شود.
بله آقای دکتر، خواستم ببینم که تنها سن مادر اینجا تأثیر گذار است یا سن پدر؟ اگر سن پدر هم بالا باشه چنین اتفاقی میفته؟
ببینید راجع به سن پدر، من خواستم در ادامه این فقط همین جمله را بگویم.
بله.
که قبلا هیچ توجهی به سن پدر نمیشد.
بله.
اما اخیراً تحقیقاتی صورت گرفته و گفته شده که سن بالا محتمل است و امری محتمل است و احتمالش میره که با وجود بیاید.
بله.
بیشتر تحقیقات متمرکز بود روی سن مادر.
بله.
اما اخیرا در چند دهه اخیر بررسی شد که بررسی های بسیار دقیق باز نظر علمی صورت گرفته که افزایش سن پدر هم
بله.
میتونه در بسیاری از مشکلات و اختلالات مختلف برای طفل نقش داشته باشه. پس هم سن مادر و هم سن پدر اینجا به صلاح میتونه صحیح باشه.
بله.
در این ارتباط با سندروم داون و بسیاری از چیزهای دیگه، چون تحقیقات بسیار گسترده در گذشته
بله.
روی مسئله مادر متمرکز بوده، آمار بسیار دقیق و به صلاح مشخصی را داریم.
بله.
اما امروز دقیقا سازمان بهداشت جهانی و تمام مراکز علمی دنیا تاکید میکنه که سن بالای پدر هم میتونه
بله.
منجر به باعث اختلالات مختلف ژنتیکی، مادرزادی و بعضی بیماری ها در طفل و فرزند یک نفر شود. و ایمانیش ایست که واقعا بهترین سن دوران هم ازدواج و هم اولاد دار شدن اونمو سن بالای 18 سال و زیر 35 سال است.
بله.
و این بسیار خوب است که هم پدر و هم مادر در این بازه و در این فاصله زمانی باشن از در سنی و کوشش کنن که حتما مثلا در این دوران انشالله به خواست خدا اولاد دار شون. من یک نقطه راجع به آمار بگویم، گرچه سن مادر مشخصا با می آماری که من ذکر کردم آمار سندروم داون یا نشانگان داون را افزایش میده، ولی خب توجه بکنیم که در مجموع چون بسیاری از اولادها در سنین پایین تر از 35 سالگی متولد میشن، خیلی ما باید توجه بکنیم دیگه آمار و ارقام کلی در دنیا در این سن معمول و طبیعی بارداری هست. بخاطر همین ما اگر کلی الان در دنیا در سطح دنیا آمار بگیریم، اینطور نیست که بگیم بیشترین بچه های با سندروم داون مربوط به مادران بالای 35 سال است. نه، مربوط به طیف های مختلف سن نیست، چون بیشترین تولد ها در سنین معمول بارداری صورت میگیره. اینجا ما فقط میخوایم یک نقطه را استفاده بکنم، اما توصیه های مختلف علمی و حتی توصیه هایی که در شرع ما و شما و در دین ما و شما هم شده که سنین ازدواج باید در سنین مناسبی باشه و اولاد داری هم باید اولاد داشتن و اولاد آوردن هم باید کوشش شود که در اون سنین اولیه باشه. من اینجا غیر از سندروم داون یک نقطه را خانم باید اضافه بکنم که تحقیقات علمی بسیاری نشان داده بسیاری از بیماری ها و اختلالات و مشکلات دیگه حتی اولاد دار نشدن، یعنی ما الان میبینیم که آمار اولاد دار نشدن در بعضی از جوامع از جمله در همین ایران ما بسیار افزایش پیدا کرده.
بله.
یکی از دلایلی که به طور علمی ثابت شده است که زنان و مردان جوانهایی که ازدواج میکنن زمان اولاد دار شدنشان به تأخیر میندازن.
بله.
میگن آره که ما اول ازدواج ما است 4-5 سال دیگه او سر و صدای طفل و اولاد و بچه داری و ناره نداشته باشیم، یک استراحتی بکنیم، یک دوران تنهایی رو در کنار هم داشته باشیم، بعد از 5-6 سال 7-7 8 سال تصمیم میگیرن که اولاد دار شود.
بله.
فرزند داوری رو او وقت تصمیم میگیرن که داشته باشن.
بله.
و دچار مشکل میشن. این در تحقیقات دقیق علمی مشخص شده و امروز بسیاری از مراجع معتبر علمی دنیا توصیه میکنه.
بله.
که در ازدواج کوشش کنین در همون سالهای اولیه ازدواج اولاد دار شوین. حالا دو اولاد میخواین، سه اولاد میخواین، چهار اولاد میخواین، ای اولاد دار شدن به تأخیر نیندازین. هرچی به تأخیر بندازین احتمال اولاد دار نشدنتان یا به سختی اولاد دار شدن یا حاملگی های بسیار سخت و پر مشکل ممکنه که داشته باشین.
بله.
برای اینمی میگن هرچی زودتری کار شود.
بله.
برحال راجع به سندروم داون من اشاره بکنم که نقش سن مادر و همینطور سن پدر هم احتمالاً سهیم است ولی تعریف نشده، اما سن مادر کاملاً شناخته شده که بالای 35 سال امکان ایجاد این اختلال ژنتیکی افزایش پیدا میکنه.
بله. آقای دکتر یک توضیح مختصری در مورد خود سندروم داون و نشانه هایی که داره، یعنی کودکی که با سندروم داون به دنیا میاد چه نشانه های جسمی داره، چه مشکلاتی ممکن است که سر روش قرار بگیره؟
البته من یک جمله بسیار اگر وقت داشته باشین من اشاره بکنم که امروز تست های دقیق ژنتیکی
بله.
و به اصطلاح غیر بالگری یا اسکرینینگی که در دوران حاملگی در دنیا از جمله در همین ایران هم صورت میگیره، حتی تشخیص سندرم داون با یک امکانات بسیار پیشرفته و یک فیصدی بالایی در دوران حاملگی
بله.
و بارداری هم ممکن شده
بله.
با اقدامات آزمایشات لابراتواری و آزمایشگاهی
بله.
با سونوگرافی های بسیار دقیق و علمی
بله.
و همینطور نمونه برداری هایی که ممکنه از داخل رحم و آزمایی آمیوتی که در داخل رحم و جنین مثلا برداشته میشه
بله.
اینه مثلا بگم که امکان فراهم شده
بله.
ولی راجع به این که سندروم داون چطور تشخیص داده میشه، در بعد به تولد هم توسط دکتر معالج، توسط حتی خانواده ممکن است که ما این را تشخیص بدیم. بچه هایی که متولد میشن اولا یک شلی عضلات دارن
بله.
یعنی دست و پایشان او استحکام و قوام و حرکات مثلا دقیقی یک فرد یک طفل نوزاد معمولی رو نداره
بله.
یک مقدار شل شدگی رو داریم، قیافه های بسیار خاصی دارن
بله.
روی و قیافیشان یک خاص است
بله.
پهنای بینیشان زیاد است
بله.
چشمهایشان حالت بادامی داره و متمایل به سمت بالاست
بله.
در کف دست زنا یک شیار بسیار عمیق دیده میشه
بله.
و اینی نکات حتی مثلا اگر حتی یک مادر و پدر در بدوی تولد چه در خانه طفلشان متولد شده باشه چی در بیمارستان که خب الان معمولا پزشکای اینا رو دقت میکنن
بله.
اگر دیدن حتما یک مراجعه بکنن که تشخیص داده شو که بچه‌شان طفلشان اولادشان مبتلا و مساوی به این مسئله هست یا نه
بله.
البته از نظر ذهنی هم چون ما دوری علائم در بد به تولد اشاره کردم
بله.
در طول دوران هم ما اون شل شدگی و همینطور اختلال ذهنی یعنی از نظر هوشی آی کیو و
بله.
میزان هوش بچه‌های داون بسیار پایین است چون همین
بله.
اختلال در کروموزوم 21 تقریبا در اکثر سلول ها منتشر میشه
بله.
و در بخش های مختلف یک اختلالات را به وجود میاره
بله.
حرکت اینها، راه رفتن اینها، تکلم صحبت کردن اینها، زبان به زبان آمدنشان
بله.
همینطور ارتباطشان با اطرافیان و هوش و ذهنشان کاملا این اختلالات هر چیزی نشان بالا میره مشهود است و شاید ما شما بسیاری ما شما دوربر خود بچهای سندروم داون دیدیم که در چه وضعیتی هستن. مهم هم اوائل است بیرم اضافه بکنم که متاسفانه این بیماری ژنتیکی و بسیاری از بیماری های ژنتیکی دیگه تا امروزه درمان و معالجه قطعی ندارن. فقط ایست که ما اگر یک طفل مبتلا و مصاب به سندروم داون شناسایی کردیم مراقبت های لازمه باید داشته باشیم
بله.
چون اینا بعضن با یک اختلالات ارگانیک هم
بله.
مثل مشکلات قلبی اینا متولد میشن، یعنی از اون بعد به تولد به خاطر اینمی
بله.
مشکل و امی سندروم داون ممکنه یک مشکلات قلبی داشته باشن که او باز مراقبت های لازمه در دورانی که طفل حیات داره باید
بله.
از او صورت بگیره.
تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین، دیگه فرصتی نداریم، با شما خداحافظی میکنیم. خب با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. زیبایی در وجود خود شماست، در درون شما، در رفتار شما، در کلام شما و در لبخند زیبای شما. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان. گنج سعادت برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معرفی رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت و در ادامه بحث امامت در اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیز، از این برنامه و اجمال سیره سیاسی، اجتماعی و فکری اهل بیت را در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌کنیم. دورانی که حدود 250 سال ادامه دارد، یعنی از سال 11 هجری شروع می‌شود و در سال 260 هجری قمری که سال آغاز دوران غیبت آخرین امام از اهل بیت پیامبر است، پایان می‌یابد. این دوران علارغم برخی تفاوت‌های ظاهری در مجموع حرکتی مستمر و پیوسته است. گرچه در مقاطع مختلف زمانی امامان بزرگوار شیوه‌ها و تدابیر بظاهر متفاوتی را اتخاذ کردند، اما در تمام این مدت آنها اهداف یکسانی داشتند. مثل این است که فرض کنیم انسانی 250 سال عمر کرده و در این مدت فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. گاه تند و گاه آهسته حرکت کرده. گاه پیشروی داشته و گاه در ظاهر عقب نشینی کرده است. علی‌رغم این که در شرایط گوناگون شیوه‌ها و تاکتیک‌های او متفاوت بوده، ولی او همواره هدف معینی را دنبال کرده است. محور اصلی تلاش‌های امامان بزرگوار در این دوران طولانی معرفی سیمای حقیقی اسلام و دور نگه داشتن آن از گزند تحریف و بدعت و تخریب بوده است. امامان بر تبیین مسئله امامت تأکید بسیار داشتند، چرا که با پیشوایی امام و رهبر عادلی که از طرف خدا و رسولش تعیین شده، بسیاری از موانع و مشکلات از سر راه مردم برداشته می شد و راه امت اسلامی به سوی سعادت و رستگاری هموار می گردید. امام علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شایسته ترین فرد برای اداره امور امت اسلامی بود، چرا که در قلمرو اسلام بعد از رسول خدا هیچ کس از نظر فضیلت، تقوا، علم و دانش، شناخت تعالیم قرآن، آشنایی با فن قضا و دادرسی، آگاهی در مورد احکام دین، جهاد در راه خدا و سایر صفات و کمالات انسانی به پایه علی علیه السلام نمی رسید. و دلیل همین شایستگی ها آن حضرت بارها به دستور خداوند توسط پیامبر اسلام به عنوان رهبر و پیشوای آن معرفی شد. در برنامه های قبل و بعضی از نمونه های آن اشاره کردیم. از جمله آنها واقعی غدیر خم بود که در آن علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر منصوب شد. اصولاً امامت مقامی رفیع است و امام فقط از جانب خدا منصوب می شود. در آیه 124 سوره بقره چنین آمده است: به هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و او همه را به انجام رسانید، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. همان گونه که در آیه تصریح شده تعیین می شود.
گنج سعادت را راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را باد و باران آدمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا از پیغمبرها به عنوان الگو مطرح شدن، یکی پیغمبر اسلام، یکی حضرت ابراهیم. و خداوند همه مردم امتحان میکنه، و نبلوکم، همه مردم امتحان، ولا نبلوان نکم از ابتلا، بلای یعنی آزمایش کرد. ما هم به بلا میگیم بلا، چون انسان تو بلاها و سختیها آزمایش میشه، معلوم میشه ایشون پشت کار داره نداره. در حوادث تلخ آدم خودشو نشون میده، تو گردنه ها رانندگی انسان معلوم میشه. در قرآن حدود 20 بار بحث آزمایش مطرحه. پیامبران هم مورد آزمایش قرار میگیرن. برای منصوب کردن افراد به مقامات گزینش و آزمایش لازمه. بلازه هر امتحان یه درجه گرفت. ابراهیم اول شد عبدالله، امتحان دوم قبول شد شد نبی الله، امتحان سوم شد رسول الله، امتحان چهارم قبول شد شد خلیل الله، آخر امتحان شد رهبر جهان. و پست ها و مسئولیت ها با تدریجا و پس از موفقیت ها داده بشه، یعنی هر موفقیتی یه مرحله رفت بالاتر. خب معلوم میشه امامت عهد خداست. لا ینال عهدی از ظالمین، عهدی یعنی پیمان من. پیداست که امامت عهد خداست، همینطور که الصلاه عهد الله، نماز عهد خداست، رهبری هم عهد خداست. لا ینال عهدی، امامت عهد خداست. وقتی میگه اوفو به عهدی یعنی وفا کنین به عهد من. یکی از مصادیق عهد من امامته. از اهم شرایط رهبری عدالت و حسن سابقه است. هر کس سابقه شرک و ظلم داشته باشه لایق امامت نیست. لا ینال عهد الظالمین. خب یک روایتی هم اینجا از امام علی صدوق نقل شده، از ابن مسعود که از رسول خدا نقل میکنه که خداوند فرمود من سجد لسلمن دونی لا اجعله اماما، یعنی هر کس یک لحظه به بتی سجده کند این برای همیشه دیگه من او رو امام قرارش نمیدم. و به خاطر همین هم راجع به علی میگن کرم الله وجهه، یعنی علی خدا صورتش گرامی داشت، حتی برای یک لحظه به سمت بت نرفت. بعد پیغمبر فرمود انا و علی ابن ابی طالب لم یسجد احدنا لسلم قط. پیغمبر فرمود نه من نه علی برای یک لحظه هم به سمت بت سجده نکردیم. و اگر کسی بت پرست بود و ظالم بود لا ینال عهدی، نمیتونه رهبر جامعه باشه. این خط امامت رو روشن میکنه که اول باید خدا تعیین کنه انی، دوم خداوند الکی به کسی پست نمیده، به کسانی میده که از امتحانات روسفید بیان بیرون. و باید امامت بالاترین مرحله است. پیغمبر ما هم نبی بود هم امام بود، و امامت عهد خداست و شرطش عدالت و حسن سابقه است. این ملاک های امامت. خدایا به ما توفیق شناخت خودت و رهبران آسمانی را، معرفت و بعد از معرفت هم مودت و بعد از مودت اطاعت، معرفت مودت اطاعت نصیب ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو تو و یادت آرام جان من.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. با توجه به شواهد و مستندات فراوان، انتظار می رفت که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام زمام امور مسلمانان را در دست گیرد. اما متاسفانه حوادث به گونه دیگر رقم خورد. در واقع به دنبال تصمیمی که در سقیفه بنی ساعده گرفته شد، بدون توجه به توصیه ها و تأکیدات مکرر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام از صحنه سیاسی و مرکز تصمیم گیری امور امت کنار گذاشته شد. بعد از آن که خلیفه اول به قدرت رسید و مردم با او بیعت کردند، علی علیه السلام تلاش بسیار کرد تا این حقیقت را روشن کند که طبق وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، او جانشین بر حق رسول خداست. او با تکیه بر دلایل و براهین روشن به این موضوع می پرداخت و از اوضاع پیش آمده انتقاد می کرد. با این حال سیر حوادث نشان داد که این گونه اعتراض ها راه به جایی نمی برد و نظام حاکم بر حفظ وضع موجود اصرار دارد. در این هنگام علی علیه السلام بر سر دوراهی عجیب و سرنوشت سازی قرار گرفت. یا می بایست با کمک خاندان رسالت و دوستداران خیش به پا خیزد و با توسل به قدرت حکومت را قبضه کند، و یا آن که وضع موجود را تحمل کند و در حد امکانات به حل مشکلات جامعه و انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خیش بپردازد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به این که فرصت برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسیده، با همه شما عزیزان خدافظی میکنیم. انشالله در برنامه آینده درباره نحوه مواجهه امام علی علیه السلام با موضوع سلب جانشینی پیامبر از ایشان با شما صحبت میکنیم. پیروز و تندرست باشید و خداحافظ.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. روز خوب و خوشی داشته باشین. قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم. از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
رسل از حسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد، دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی خالصانه و پر از مهر به شما که بندگان عزیز خداوندید. در خدمتتان هستیم با قرار بندگی از رادیو دری. خوش آمدید. لطفاً با رادیو دری در ارتباط باشید دوستان عزیز. در فضای مجازی هم در خدمت شما هستیم و از طریق پیامک هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. @رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari. ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ شماره پیامک ما در افغانستان و ۳۸۰۰۲۲۶ در ایران. خدمتتان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:27 است. دوستان، انسان امروزی پیوسته و دنبال آرامش و اطمینان است. خداوند متعال در آیه 28 سوره مبارکه رعد می فرماید: آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد. ذکر یا یاد پروردگار یکی از زیباترین نشانه های دوستی با خداوند است که آثار سازنده اخلاقی در زندگی انسان ها دارد. یاد خدا باعث دوری انسان از لذات و خواسته های حیوانی، ترک گناهان، پرورش کمالات اخلاقی، آرامش روحی و روانی، روشنی دل و در نهایت دوستی با خداوند می شود. دوستی با خدا یعنی تمام وجود انسان متوجه خداوند باشد، با زبان نام و صفات پروردگار را بگوید و در قلب متوجه عظمت و بزرگی او باشد و در کردار بداند که خداوند ناظر بر اعمال اوست. چون این دوستی است که آرامش و طمأنینه در دنیا و آمرزش در آخرت را نصیب انسان می کند. چون همین توجه به مبدأ هستی انسان را از انجام بسیاری از گناهان کوچک و بزرگ باز می دارد. در حدیث آمده است: خدای تعالی به داوود علیه السلام وحی فرستاد که ای داوود، هر کس دوستی را دوست دارد گفتش را تصدیق می کند و هر کس به دوستی انس بگیرد قولش را قبول می کند و به کردارش خوشنود است و هر کس اطمینان به دوستی داشته باشد اقرار به او دارد و هر کس اشتیاق به دیدار دوستی دارد کوشش می کند تا خود را به او برساند. ایدا بود ذکر من برای ذاکرین من است و بهشتم برای اطاعت کنندگانم باشد و دیدار من برای دلباختگانم باشد و من ویژه دوستانم باشم. نماز نیاز همیشگی انسان به شکفتن است. نماز کشش عاشقان، محبوب خاشعان و نشاندهنده مهر معبود است. نماز نفی انحصار طلبی و سد کجروی هاست. نماز عامل خیشتنداری، سیقل دهنده آینه دل و آینه حق است.
یعنی شما که نماز بخونید خدا یاد شما هست، متراد تو یاد خدا کنید چی دیگه رو نمیاد، اما ولذکر الله اکبر که خدا یادتون کنه خیلی چیز دیگه تون میاد.
نماز که مقصد نیست، جهاد که مقصد نیست، همه اینا راه هایی هستن که ما رو به خدای متعال برسونن، به معرفت برسیم، به محبت برسیم. نماز که مقصد نیست.
عشق بر وجود انسان قرار بگیره، هیچ مطلبی رو مقدم بر اون مطلب نمی کنه. عشق به عبادت می برزه. عشق به عبادت می برزه. عشق به عبادت می برزه.
لا یؤخر الصلاة لطعام ولا لغیره. پیامبر نماز رو به خاطر قضا یا کار دیگری به تأخیر نمی انداخت.
نماز اول وقت نظام میده همه چیز را. اگر این رو خراب کردی منتظر بشین تو کارم خیلی گره بیفته.
نماز یعنی گفتگو با خدا. با خدا حرف بزن. خدا رفیق خوبیه. خدا رفیق خوبیه.
آیه شریفه داریم که قدیم تجار این آیه رو بالا سرشون میزد. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. قرآن میگه مردانی هستن که خرید و فروش، بیع، تجارت اونها را از یاد خدا غافلشون نمی کند، باز نمی داره.
بشه تا به سمت نماز شما
برم.
چجوری شیطان میخواد یکی رو بی نماز کنه؟ اول گام و قدمی که برمی‌داره کاهلی و سستی در نماز.
گام و قدمی که برمی‌داره کاهلی و سستی در نماز.
ببینیم چقدر خدا به ما نعمت داده و ما آیا اهل شکر هستیم نسبت به این نعمات؟
می‌فرماید قرآن شیطان گام داره، خطوات داره، قدم به قدم جلو میاد.
کسی که مطمئن شد به خودش نابوده، شیطان سوارش میشه.
هیچی مثل نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماله.
نماز، نماز.
بر عهدی شیطان اگر معتقد به خدا باشه و ایمان داشته باشه و توکل داشته باشه مسلط نیست.
نماز حسن است و ما رو در برابر خطورات شیطانی حفظ میکنه.
خدا تو قرآن میفرماید مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم.
مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم.
تمام دعوای عالم سر عشق و محبت و ولایت پذیری قلب توست. دعوا سر رهروان صراط مستقیم، صراط ولایت و امامت و بس.
نماز اوله، نماز ستونه. نماز رو داشته باش همه چیزو داری. از نماز فاصله بگیری برکات ازت گرفته میشه. مبادا نسبت به این مهم بی توجه باشی. نماز آروم میکنه، قلب انسان آروم میکنه.
در دنیا سعی کنید خدا را اطاعت کنید.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا
از بس که رؤوف و مهربانی یارب، تو ملجأ هر پیر و جوانی یارب. هرگز نشنیدم گناهکاری را از خانه رحمتت برانی یارب.
کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن. استغفر
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن داغ
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم و اینجا اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمیمون.
صلوات شعبانیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتقدم المتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وامر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواصلة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشأ تني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي خففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له